گفت نیوش. به نام آن که جان را حکمت آموخت. شب بیداران و همراهان شریف این گفتار، سلام، وقت مبارکتان به خیر. کلام مروارید اندیشه است، آنگاه که صدف اندیشه با خوراک عقل و خرد و معنویت و صبر و پرهیزگاری در هم میامیزد، دری غلطان و گرانبها به دست میدهد که نامش حکمت است و نشانش فصاحت. فصاحت در کلام و بلاغت در گفتار و رعایت در رفتار، و این اساره آن چیزی است که در وجود مبارک علی ابن ابی طالب علیه السلام گرد آمده و پیشروان اندیشه را مدهوش و شیفته خود ساخته است. این گفتار بران است تا به قدر انگشتانه ای از دریای معرفت علی علیه السلام بچشد و بچشاند. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این اصل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار 26م، حکمت 425 نهج البلاغه، از زبان و بیان استاد دکتر بخشعلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
حضرت امیر علیه السلام در این حکمت فرمود: لا ینبغی للعبد ان یسق بخصلتین العافیت والغنا بینا تراه معافن از سقمه و بینا تراه غنیان از افتقره. فرمود که بنده را نسزد که به دو خصلت اعتماد کند، تندرستی و توانگری، زیرا در این حال که او را تندرست میبینی ناگهان بیمار میشود، و همینطور که او را توانگر میبینی ناگهان توهیده است میگردد. امام علی علیه السلام در این حکمت اون نقطه مهمی رو که بیان میکنه اشاره به تغییر و دگرگونی است که در جهان ما وجود داره. در جایی از نهج البلاغه فرمود که دنیای شما 4 تا ویژگی داره، که یکی غیر یعنی تغییر یافتن، دومی عبر یعنی محل گذر، سومی اناس یعنی محل درد و رنج، و چهارمی فناس یعنی نابودی است. در اینجا در حقیقت اون غیر رو بیان میکنه. بیان میکنه که انسان مؤمن، انسانی که بنده خداست، هرگز نباید به عافیت و سلامتی و غنای خودش اعتماد بکند، برای اینکه این دوتا خصلت جزو اون خصلت‌هایی هستند که امروز هستند و فردا نیستند. لذا ما به اینها قناعت و اعتماد نباید بکنیم، بلکه همیشه خودمون رو در معرض بیماری بدانیم تا بتوانیم با بیماری‌ها مواجه شویم، مبارزه کنیم، در این حال تعجبم نکنیم، و به علاوه همواره بدانیم که ممکن است امروز که غنی هستیم فردا فقیر شویم. به غنای خودمون دلبسته و وابسته و مغرور نشویم. چرا؟ برای اینکه هر دوی این نعمت‌ها که جزو نعمت‌های بسیار مهم دنیوی ما هستند، ممکنه اینها در معرض خطر و فنا قرار بگیرن، و زندگی ما اتفاقا ثابت کرده که این سخن امیرالمومنان همیشه و همواره رخ داده است. انسان نباید به داشته‌های خود غره شود و شیفته آنها گردد، زیرا ممکن است بلافاصله اونها را از دست بدهد، در نتیجه دچار دچار ناامیدی شود. سخن امیرالمومنین علیه السلام در حقیقت به نوعی استمرار امیده، استمرار زندگی معتدلانه است، نه استمرار زندگی افراطی و تفریطی. چرا؟ برای اینکه اگر ما به سلامتی خودمون قره بشویم و گمان ببریم که هرگز بیمار نخواهیم شد، وقتی بیمار میشویم مایوس خواهیم شد، ناامید خواهیم شد و ما انسان‌ها نباید به داشته ها و مال ثروت خودمون قره بشیم، برای اینکه ممکنه اونها هم از دست بروند و باز ما دوباره ناامید بشیم. بر مال و جمال خیشتن قره مشو، کان را به شبی برند و این را به تبی. بنابراین میگه آقا مواظب باش که بر مال و جمال خودت این همه قره نشی، برای اینکه یه حادثه ای رخ میدهد، اون جمال از بین میرود، دزد آن را با خود میبرد و یک تبی می آید، زیبایی صورت شما را از بین میبرد. و در نهج البلاغه آمده است که مل مبتلا الذی قد اشتد به البلا به احوج الی دعا من المعافی الذی لا یأمن البلا. مبتلایی که سخت گرفتار بلاست بیشتر از تندرستی که از بلا ایمنی ندارد بیشتر نیازمند دعا نیست، بلکه هر دوی اینها نیازمند دعا هستند. چه ما مبتلا باشیم چه کسی باشیم که از بلا رهایی یافتیم، هر دوی ما نیازمند دعا هستیم، چون اون عافیت هم ممکنه امروز باشه و فردا نباشه.
گفت نیوش، از بیان و اندیشه دکتر بخشلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
نتیجه اخلاقی این بخش از حکمت رو ما می توانیم در نکته هایی که بیان می کنم به دست بیاوریم. یکی این است که فرصت عمل و بهره‌مندی رو نباید از دست بدهیم. چرا؟ چون وقتی امروز سالمم امروز باید دست به کار بزنم، وقتی امروز مال و ثروت دارم امروز باید از فقرا دستگیری بکنم. و دومی این است که حضرت بیان می کند که با وجود سلامتی و با وجود مال و ثروت ما شیفته و فریفته خودمون نباشیم، دوچار غرور و تکبر نشویم. از همین جهت است که حضرت امیر علیه السلام این سخن را بیان کرد که لا ینبغی للعبد ان یسقب خصلتین العافیت والغنا. دلیلی که اینجا بیان می شود این است که عدم اعتماد یاد شده نشان دهنده آن است که دنیای ما دنیای درهمی است و بیماری و فقر از اموری هستند که اصلا اندازه‌گیری آنها در اختیار انسان نیست و اسباب آنها هم به طور کامل شناخته نشده. در نتیجه ما نمیتونیم با اطمینان بگیم سلامتی که داریم از دست نخواهیم داد، یا مثلا بلاها به هیچ وجه در اختیار انسان نیستن که بگیم آقا این بلاها در اختیار ما هستند. در نتیجه میتوانیم بلاها را از خود دفع و رفع بکنیم. لذا چون نسبت به بلاها و نسبت به بیماریها ما هیچ اعتماد و در حقیقت یقینی نداریم و اونها در اختیار ما نیستند، به همین جهت ما توانایی آن را نداریم که به این دوتا صفت یعنی عافیت و سلامتی و ثروت اعتماد بکنیم، ولذا ما باید بنده بمانیم. ببینید در فرهنگ اسلامی و در ادبیات عرب گفته شده که بنده بسان یک معلوله، بسان یک معلولی است که تابع علتی است. اگر اون علت فیض به او برساند، وجود به او برساند، این بنده ادامه حیات پیدا می کند و اگر نرساند پیدا نمی کند. بنده همیشه در نوسان زندگی می کنه. بنده همیشه بین خوف و رجاست. لذا خوف و رجا همیشه ما را بیدار نگه می دارد. چون ما بنده ایم همیشه باید نسبت به داشته های خودمون به تردید نگاه کنیم، نسبت به اینکه سلامتی من امروز از فردا نیست تردید داشته باشیم، برای اینکه اگر این حالت رو نداشته باشیم یواش 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 از مرز بندگی به مرز معبود بودن خواهیم رسید و اونجاست که شرک عملی در زندگی ما تحقق پیدا خواهد کرد. بنابراین هنر بندگان بندگی کردنه.
شکرگزاری از منظر مثنوی معنوی.
مولوی اتفاقا در باب بندگی سخنان زیادی گفته است و جای جای مثنوی نشان دهنده آن است که ما بندگان باید به نیکویی بندگی بکنیم. در جایی بیان می کند که اگر ما بندگی بکنیم می توانیم معنای آزادی و آزادگی را بفهمیم، وگرنه کسی که از اول خود را رها تلقی می کند این آدم اصلا مزه آزادگی را نمی فهمد. لذا خداوند متعال حتی پیغمبر خودش رو با صفت بندگی می ستاید. شما در فرهنگ اسلامی جایی نمی بینید که اسم پیغمبر ما بیاد و قبلش بنده بود، بر بنده بودن او تاکید نشود. لذا مولوی می گوید حسرت آزادگان شد بندگی، بندگی را چون تو دادی زندگی. میگه اونهایی که آزاد هستند وقتی به آگاهی میرسند آرزوی بندگی میکنند. آزادهای ناآگاه هستند که خودشون رو از حلقه بندگی دور میکنند، وگرنه آزادگانی که با آگاهی زندگی میکنند در حسرت بندگی به سر میبرند و از خداوند آرزوی آن را و طلب آن را دارند که توفیق بندگی بدهد. و ما در دعاهامون داریم که اللهم ارزقنا توفیق طاعه، خدایا به ما توفیق اطاعت و بندگی ارزانی کن. و به ویژه این بندگی برای کسانی بسیار ضرورت دارد که آنان به آزادی عقلانی رسیدند. وقتی به آزادی عقلانی میرسند باید عقل خودشون رو انقدر صفا بدهند که از درون این آزادی عقلانی به اون بندگی عقلانی و عرفانی برسند. خداوند برای بندگان امید حیات داده، برای بندگان مژده حیات داده. مؤمنان باشد که اندر جزر و مد، کافر از ایمان و حسرت خورد. میگه وقتی ما بندگی را به اوج خودش رساندیم میتوانیم به درجه مؤمن بودن برسیم. وقتی مؤمن در نوسانهای مختلف قرار میگیرد و تنوع را از آن خود میسازد، آنگاه هست کافران وقتی به زندگی مؤمنان مینگرند حسرت زندگی مؤمنان را دارند. بنابراین بنده در بندگی خودش شادابی خودش رو باید نشان بدهد و هرگز بر او سزاوار نیست که بر ثروت و سلامتی خودش قناعت کند و اعتماد ورزد، که اعتماد به اینها باعث حرکت او خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
تا گفت نیوشی دیگر، همه شما را به خدای رحمان و صاحب ملک رمضان می سپاریم. خدا نگهدار.
تهیه کننده مریم یوسفی پور.
گوینده نرگس اصفهانی.
عزیزان همراه، شب خوب و خوشی رو براتون آرزو مندیم. از بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه رؤیای کاغذی باشید که کاریست از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدای مهربان. سلام همراهان رادیو فرهنگ، در رویای کاغذی امشب کتاب دشمن نوشته جی ام کوتسی را مرور میکنیم. ونداد جلیلی این کتاب را ترجمه کرده. رمان دشمن داستان عجیبی دارد. کوتسی رمانش را حول محور داستان قدیمی رابینسون کروزوئه میسازد. این رمان روایت دوباره داستان رابینسون کروزوئه، این بار در شهر لندن است. دیگر نای پارو زدن نداشتم. دستم تاول زده بود. پشتم می سوخت و بدنم درد می کرد. آهی کشیدم، از قایق بیرون سریدم و رفتم توی آب که بی صدا پشنگکی زد. آهسته به سوی جزیره عجیب شنا می کردم. موهای بلندم بر آب شناور بود، مثل گلهای دریا، مثل شقایق دریایی، مثل عروس دریایی آبهای برزیل. مدتی مثل وقتی پارو می زدم خلاف جریان شنا کردم. بعد ناگهان از گیر جریان آب آزاد شدم و موج مرا به خلیج برد و لب ساحل رساند. خودم را بر ماسه های داغ ولو کردم. سرم از گرمای سوزان خورشید داغ بود. مثل همه نجات یافته ها خسته اما خوشحال بودم. سایه تاریک بر من افتاد. سایه ابر نبود. سایه مردی بود با حاله خیره کننده دورش. زبان سنگین و خشکم را به کار انداختم و گفتم: تو دریا از کشتی بیرونم کردن. هیچ کس همراهم نیست. و دست دردناکم را بالا بردم.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصند.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهوان نیرومند بدل شده.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو
رویای کاغذی.
شما دعوت میکنم قطعه بهار زندگی، موسیقی بی کلام جهان، اثر اریک چریوکو رو بشنوید. کنارم مردو پا نشست. سیاه پوست بود، سیاهی با سری پوشیده از موهای مجعد کرک مانند. تنها چیزی که تنش بود تنوکهی پاره پاره بود. بلند شدم و صورت لختش را وارسی کردم. چشمهای ریز بیحال، بینی پهن، لبهای کلفت و پوستی که سیاه نبود، خاکستری تیره بود، آنچنان خشک که انگار لایهی غبار پوشانده بودش. گفتم آگوا، گفتم شاید پرتغالی بفهمد و ادای آب خوردن در آوردم. جواب نداد. جوری نگاهم کرد که انگار به یک خوک آبی یا گراز دریایی که موج به ساحل آورده نگاه میکند. در رویای کاغذی امشب کتاب دشمن نوشته ی جی ام کوتسی را مرور میکنیم. نیزه ای کنارش داشت. با خودم گفتم به بد جزیره آمدم و سرم فرو افتاد. نمیشد تا ابد همینطور بمانیم. نشستم و دوباره ادای آب خوردن درآوردم. تمام صبح پارو زده بودم. از دیشب آب نخورده بودم. حاضر بودم مرا بکشد اما قبل از آن کمی آب به من بدهد. سیاه بلند شد و به من اشاره کرد که دنبالش کنم. لاشه دردناکم را دنبالش کشاندم و از میان تل ماسه ها به سمت تپه ماهورهای رفتیم که ورودی جزیره بود. چند قدمی رفته نرفته دردی در بدنم تیر کشید. خار نوک سیاه بلندی را که به پاشنه پام فرو رفته بود بیرون کشیدم. مالش هام افاقه نکرد. پاشنه پام به سرعت ورم کرد و مجبور شدم لنگ لنگان راه بروم که درد کمتر شود. از تپه ماهورها بالا می رفتیم و این همراهی عجیب ترسم را از او کمتر می کرد. می دیدم بی توجه به زمین زیر پاش قدم بر می دارد و کف پاش سنبله های خاری را که به پای من فرو رفته بود خورد می کرد. شاید جزیره دور افتاده برای خوانندگانی که به نقل های مسافران خو گرفتند، ماسه های نرم، سایه درخت ها، نهرهایی که تشنگی کشتی شکسته ها را فرو می نشاند و میوه های رسیده‌ای که به دستشان می افتد تداعی کند. اما جزیره‌ای که من به آن رانده شده بودم اصلاً از این جنس نبود. تپه سنگی بزرگی بود که روی یه تختی داشت. جز یک طرف از همه سو با شیبی تند از سطح دریا بالا آمده بود. جای جای آن بوته های دلگیری دیده می شد که نه گل می کردند نه برگ هاشان می ریخت. موسیقی عاقبت بالا رفتن تمام شد و سیاه توقف کرد تا نفسی چاق کند. خودم را روی کفه همواری دیدم که بی‌شباهت به یک اردوگاه نبود. دریای مواج دور تا دورش را فرا گرفته بود. فکر و ذکرم آب بود. اگر می دانستم آب به من می دهند، دیگر مهم نبود سرنوشتم چیست. مردی با پوست سبزه و ریش انبوه دم دروازه اردوگاه ایستاده بود. شروع کردم به ادا درآوردن و مرتب می گفتم آگوا، آگوا. مرد به سیاه اشاره هایی کرد. دیدم با یک اروپایی طرف هستم. پرسیدم فالا انگلیس؟ اینها را در برزیل یاد گرفته بودم. سر تکان داد. کاسه آبی را که سیاه برایم آورد فرو دادم. باز هم آورد. بهترین آبی بود که در تمام عمر خورده بودم. قضیه امشب رمان دشمن نوشته جی ام کوتسی و ترجمه ونداد جلیلی را مرور کردیم. شب خوش و خداحافظ.
برنامه‌های رادیو فرهنگ در طول 24 ساعت روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز قابل شنیدنه.